أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما به اینجا رسید که ادله قاعده الزام فی الجمله اقتضاء شمول نسبت به مواردی که هر دو طرف از پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند داره. یعنی اگر یک طرف یک شیعه پیرو یک مرجع تقلید یا مجتهدی است که رأی و نظر متفاوتی داره با شیعه دیگری که اجتهادن یا تقلیدن نظر خاصی داره، در این صورت خب به استناد طائفه دوم روایات بنابر یک احتمال و طائفه سوم روایات جواز الزام یکی نسبت به دیگری ثابت میشه. خب بحث در موانعی است که احیانا در این رابطه میتونیم ذکر بکنیم. یکی از موانع مهم برای شمول ادله مسئله تعارضه. خب ببینید، اگر ما جواز الزام را به استناد روایات ثابت کردیم و یک طرف بتونه طرف دیگر رو ملزم کنه به عقیده خودش، این خب طبیعتاً از طرف مقابل هم همین الزام قابل تصوره. حالا فل جمله این تعارض هست، نه بل جمله. در یه مواردی ممکنه این تعارض پیش نیاد. مثلا فرض کنید یکی از طرفین در مسئله تعلق بعضی از اموال خاص میت به فرزند اکبر معتقده که این اختصاص به فرزند اکبر نداره. خود ولد اکبر فرزند ارشد معتقده اون چه که به عنوان حبوه از میت باقی موند این باید بین همه تقسیم بشه، فرض میکنه. اما سایر ورثه اجتهادن یا تقلیدن معتقدن این مختص به ولد اکبر. خب حالا اینجا اگر ما شمول قاعده الزام رو نسبت به این مورد بپذیریم، قهرن سایر وراث می توانن ولد اکبر را ملزم کنن به اعتقاد خودش و بگن خب تو عقیده داری این به تو تعلق نمیگیره، پس ما این رو به تو نمیدیم، در اختیار خودشون قرار بگیره و بین خودشون تقسیم بشه. حالا آیا از ناحیه ولد اکبر هم میتواند الزام نسبت به سایر وراث صورت بگیره؟ خب اینم در مقابل میتونه بگه شما هم معتقدید این متعلق به منه، اگرچه من این رو متعلق به خودم نمیدانم، اما از این جهت که شما اعتقاد دارید اینها از اموالی است که به ولد اکبر میرسه، پس باید به من بپردازید. خب این تعارض میشه اینجا. ببینید ما یه معیاری هم نداریم که بگیم که خب یک طرف میتونه الزام کنه طرف دیگه نمیتونه بکنه. اینجا سخن از استحقاق و عدم استحقاق این نسبت به این اموال. بالاخره اگر مسئله نفع باشه هر دو منتفع، این در صورت الزام، یعنی یک طرف در صورت الزام طرف مقابل انتفاع میبره، طرف دیگر هم به همین منوال از الزام طرف مقابلش انتفاع میبره، پس این مسئله نفع هم اگر ملاک باشه برای هر دو هست. عرض به حضور شما، اگر به اصطلاح ملاک دیگری حالا وجود داره، خب چه ملاکی است که میتونه این جواز و مشروعیت رو برای یک طرف ثابت بدانه برای طرف دیگه ثابت ندانه؟ البته ببینید در مواردی در فقه از این قبیل فقها ها به قاعده الزام استناد کردن، به نظرم در همین مورد خب بعضیا به استناد به قاعده الزام گفتن این به فرزند ارشد داده نمیشه و بین سایر و راست تقسیم میشه. حالا اگه دلیل خاصی در بین نباشه واقعا وجهی برای این نیست، چون در مقابل اونها هم میتوانن این رو ملزم کنن به اعتقاد خودش. اینکه بعضی ها این کار رو کردن ما با اون کاری نداریم، بعضی ها فتوا دادن به استناد قاعده الزام در مواردی از این قبیل مسئله تعارض رو نادیده گرفتن، اینو ما کار نداریم، ولی اجمالا بالاخره در این موارد واقعش اینه که مسئله تعارض مسئله قابل توجهی است. ما در یک در وقت بررسی از اصل قاعده الزام، یکی از اشکالاتی که به جریان قاعده الزام مربوط بود همین مسئله تعارض بود. اونجا منتها بین شیعه و اهل سنت بعضی ها اشکال تعارض اونجا مطرح می کردن که خب اینجا از اون طرف هم ممکنه بگیم این الزام وجود داره، یعنی یک عامی مذهب الزام کنه شیعه را و بخواد مانع کار او بشه. خاطرتون هست که پاسخ ما به این شبهه اونجا این بود، به هر حال ما باید نگاه کنیم فعل از ناحیه کی واقع شده. دقت فرمودید؟ اونجا مثلا یک سنی مذهب زنش رو طلاق داده بود، فعلی از طرف او محقق شده بود، ما این فعل او رو میزان قرار دادیم، گفتیم خب این ملزم میشه به این عملی که انجام داده. طرف مقابل فعلی انجام نداده بود، انجام فعل از ناحیه ملزم خب یه ملاک بود. اینجا که این نیست، در جایی که حالا مسئله حبه مثلا مطرحه، دو تا شیعه، خب ما اینجا بگیم کدام طرف یک فعلی رو انجام داده، ملزم کیه که یک فعلی رو انجام داده و اینا میخوان اثر بر فعل اون مترتب کنن. کسی از دنیا رفته، وراثی از او باقی مونده، بعضی از وراث یه عقیده ای دارن، بعضی عقیده دیگه دارن، خب اینجا ملزم اگر قرار باشه اون ولد اکبر باشه، اون چه فعلی انجام داده؟ او فکر میکنه استحقاق نداره، سایر وراث تصور میکنن استحقاق داره. خب اگر سایر وراث ولد اکبر را ملزم کنند به عدم، به اعتقاد او به عدم استحقاق، خب از این طرف اینم میتونه اونا را ملزم کنه به اعتقاد اونها به استحقاق. این مسئله تعارض به نظر میرسه یک مانع جدی باشه که در این موارد ما نتونیم به استناد قاعده الزام به اصطلاح بگیم این میتواند بین مثلا دو تا شیعه هم جریان پیدا کنه. بله، اگر در جایی فرضی رو بتونیم تصویر بکنیم که مثل این مثالی که عرض کردم نباشه، یعنی فعل از یک طرف باشه و بر اساس اعتقادی که او این عمل رو انجام داده دیگران ملزم کنن او را به فعلش و اثر برش مترتب کنه، این بعید نیست بگیم که قاعده الزام در این موارد قابل تطبیق هست. پس یه مانع عمده مسئله تعارضه. اگر بتونیم در جایی تصویر کنیم تعارض وجود نداره، خب این مانع مرتفعه، ولی در بسیاری از موارد این مسئله تعارض به طور جدی میتونه مانع جریان قاعده الزام باشه. در کثیری از مواردی هم که به قاعده الزام استناد کردن اصلا به این مسئله تعارض توجه نشده. حالا هر جا این فتوا داده شده به قاعده الزام، مثلا مرحوم علامه مجلسی در موارد متعددی خب از همین سنخ فتوا داده و استنادش هم به قاعده الزام بوده. در این موارد همه ما میتونیم یه معارض برای این تصویر بکنیم. اگر یک طرف از این شیعه میخواد طرف دیگر رو الزام بکنه، در مقابل اونم میتونه الزام کنه. بله، اگر مسئله مثلا گذشت و اغماز باشه، اون که اصلا از بحث خارج میشه. فرض کنید همینجا بلد اکبر بگه من نمیخوام، ادعا هم ندارم، نمیگیرم، مال خودتون، اون اصلا از محل بحث ما خارجه. بحث این است که بالاخره اگر قرار باشه، چون در موارد دیگه‌ش هم مسئله جریان قاعده الزام که اجباری و واجب که نیست، که همه بحث ما در جواز جریان قاعده الزام و اخذ به قاعده الزام، این که این مشروع هست یا نیست. یعنی لو اراده ان یلزمه، اگر اراده کرد که طرف مقابلش رو الزام کنه، فلهو ان یفعل ذلک، اما اجبار و وجوب و الزام در کار نیست. لذا حالا کسی نیاد بگی حالا این ممکنه به اصطلاح وقتی معتقد استحقاق نداره نگیره، بله اون اصلا از بحث خارجه. بحث اینه که آیا میتواند اگر بخواهد، آیا میتواند او هم متقابلا کسانی که قائل به استحقاق او هستند اونها رو ملزم کنه به این جریان، به جریان قاعده الزام. ظاهر اینه که عرض به حضور شما مسئله تعارض یه مانع، این یه مشکل. گفتم بله، فرضی رو اگر بتوانیم تصویر کنیم که اصلا مسئله تعارض موضوعا منتفی بشه، خب اون یه بحث دیگه. یه مشکله دیگه ای که وجود داره، این دیگه حتی بر فرض این که تعارضی هم در کار نباشه، این به عنوان یک عرض به حضور شما تالی فاصلی است که حالا شاید بتونیم برای شمول این قاعده در مورد شیعیان مطرح بکنیم، و اونم اینه، خب اگر مقتضی موجوده بنابراین ما هیچ وجهی برای حصر و متوقف کردن جریان این قاعده به جایی که مثلا یک حرام بیین و آشکاری به نظر ما اتفاق نیفتاده نیست، نه حتی شامل اونها هم میشه. من موارد زیادی مثال زدم، واقعا کسانی که معتقدن این قاعده عمومیتش اونقدر گسترده است که مثل ما نحنفی رو در بر میگیره، نسبت به اختلاف نظرهایی که بین علما وجود داره و پیروانشون که به نظر به زعم خیلی ها مثلا یک نظر خلاف شهرت عظیم است، خلاف اجماع، اصلا خلاف ظهور بعضی از ادله است. بالاخره کسی ممکنه، مجتهدی ممکنه مستندن به ادله اربعه در مواردی که من عرض کردم، چند مثال رو دیروز جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، در اون موارد یه عقاید خاصی داشته. مثالاش یادتون هست؟ دیگه چی بود؟ دیگه دو تا چیه رو میگم، نه مباحثه نمی کنید بگه. نه مباحثه، نه که اینو مباحثه، یعنی این مبنایی بشه برای اینکه بیشتر تلاش کنید، تحقیق کنید، بالاخره این مقداری اجتهادی در بحث کنید. شما که خب قاعدتا بهانه دارید که میگید نبودی. ها؟ احسن. بله بله، موارد زیاد پیش میاد. خب حالا ببینید الان هم همینطور، مثلا فرض بفرمایید در مسئله دیه، در مسئله ارث، اصلا کسی فرضاً مثلا منکر قصاص بشه با اینکه از مسلمات، با یک دلیل خاصی، حالا اجتهاداً از نظرش این شده، فوقش اینه که اشتباه کرده، آیا در این موارد این قاعده رو میشه منطبق کرد؟ یعنی اختلاف بین دو شیعه، اجتهادن و یا تقلیدن، در واقع در چه چارچوبی متوقف میمانه؟ هر عقیده‌ای که هر شیعه‌ای، حالا شیعه اثناعشری رو میگیم و فرق دیگر شیعه رو بگذاریم کنار، هر عقیده ای که یکی از شیعیان اثناعشریه داشته باشه، که کم هم نیست اختلاف، آیا این قاعده الزام در موردش جریان داره؟ یعنی مثلا ما می توانیم با این حساب در مواجهه با کسانی که این اعتقاد رو دارن، اونا رو ملزم به اعتقادشون کنیم و اثر مترتب کنیم؟
فقط جنبه حق‌الناسیشون باشه میتونیم.
چرا؟ به چه دلیل این تفسیر رو شما میدین؟
حق‌الناسی رو شما میتونیم ملزم بکنیم. یه حق‌الناسی بذار به حق‌الناهی باشه، شاید اگه اون راضی بشه من میتونم مترتب کنم. اما از جهت
چرا؟ چرا؟ مگه شما اونجایی که در مسئله طلاق، وقت معلومه شما وقتی یک کسی رو ذات البل میدونید ازدواج با او جایز نیست. خب اگه طلاق کسی رو باطل میدونین،
جایز نیست، نست داریم که اجازه داریم.
خب اگر شما قاعده الزام رو شام گسترده دانستید دلالتشو شامل این مورد بشه، خب اونجا هم همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ از این جهت یعنی وجهی برای این نیست که اگر جای حق الله باشه مثلا نمیشه جایی که حق الناس، نه وجهی نداره. نه من میخوام عرض کنم اصلا با این
روایات داشت که عرض مورم
نه محافظ مخالفین، این بحثشو کردیم دیگه، اینو ما دیگه شما تشریف نداشتیم. الزموهم بله، ولی من دانه به دین قوم لزمت ها احکامو یا یجوز و علا کل زیدین به ما یستهلون، اینا که اینو یعنی طایفه سوم که این محدودیت رو نداره از نظر دلالت که، لذا ما گفتیم از حیث اقتضا مشکل نداره، باید ببینیم مانع داره یا نه. یه مانع عمده تعارضه که واقعا نمیشه با این، یعنی اگر قرار باشه جریان قاعده الزام در یک طرف معارض باشه به جریان قاعده الزام در طرف دیگه، خب اینجا هر دو ساقط میشن، پس وجهی برای جریان قاعده الزام نیست. بله نه اصلا لسان، یعنی نسبت اینا نسبت مطلق و مقید نیست، چرا تغییر بزنی؟
اون دیگه
یه جزء علاقه
دینه به ما یه دین مطلق، اون مطلق درسته؟
بله.
علی میگه الزمون هم
مستحره، اصلا نسبت اینا نسبت مطلق و مقید نیست. بله
میتونه نبارد داشته باشه برای دیگه،
به چه دلیل؟
تازه
من به شما عرض کنم اصلا یه عده‌ای که معتقدن الزموهم اصلا به هیچ وجه به قاعده الزام توجه نداره، حالا اون که اونو عرض بذاریم کنم، ولی به چه مناسبت مفسر اونا باشه؟ مگه ناظره به اونه؟ چه نظارتی نسبت به اون داره؟ چه نظارتی نسبت به اونه؟ در مقام تفسیری چیه اونه؟ ببینید وقتی شما میخواید یکی رو یه دلیل حاکم بدونید، ناظر بدونید، بالاخره باید یه نقطه ای از اون دلیل محکوم را ببینید که این نظارت به اون داره میکنه، در مقام تفسیر اونه. نسبت به اینا اصلا نسبت مطلق و مقید نیست، نسبت حاکم و محکوم نیست، نسبت ناظر و منظور فیه نیست، همچین نسبتی بین اینا وجود نداره. ولی عرض من اینه، ببینید ما واقعا آیا میتونیم نسبت به همه فرق شیعه با همه عقایدی که دارن که 100% به نظر ما و به نظر قاطبه شیعه باطله، بین خود اینها قاعده الزام رو جاری بدانیم؟ این یه مقدار پذیرشش مشکله. چی؟ ببین ما لولا تعارض میگیم، ما تعارض که مشکلش هست چی؟ اونجا ما گفتیم دلیل خاص داریم. نه ببینید، من نفهمیدم منظور شما اینه شما میخواید بین حکم تکلیفی و وضعی فرق بگذارید؟ ببینید این که شما میگید اونجا حرامه، یعنی حکم تکلیفیه، یعنی میخواید بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق بگذارید؟
بله.
خب وجهی برای شما کدوم یکی از ادلتون ظهور در اختصاص به حکم وضعی داره؟ ظاهرش این ادله شما هم احکام تکلیفیه رو میگیره هم احکام وضعیه، چه دلیلی دارید که اینو منحصر رو؟ نه باز هی تکرار میکنه میگه بالاخره. ببینید نه بالاخره چرا آخه بالاخره؟
مثلا همین مثال که
ها
الان اون قاعده این است که دعوت چیکار نکنه. من میتونم بنام اون دعوتش کنم؟ نمیتونم، چرا؟ چون میدونم که خدا به این فکر من راضی نیست.
دلیل خاص داره. لولا اون دلیل خاص، لولا دلیل خاص، نمیخواد روح دین بگه، جسم دین هم داره میگه، این چیز روشنیه. اصلا اونجا دلیل خاص داریم و الا لولا دلیل خاص در این موارد همه گفتیم هیچ مشکلی نداره.
دلیل خاص مانده که توی این مورد نشه،
نه دلیل خاص داریم. لوات علا ای حاله نرامه، یعنی اصلا به هیچ وجه این بعضی از احکام احکامی هستن که تحت هیچ شرایطی
مورد هم چیز داریم. در مورد اینم شدم که ازدواج با ذات بر حرام، اونجا هم دلیل خاص داریم. شدم دلیل خاص داریم ازدواج با ذات بر حرام که ممکنه،
ولی نه 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 من اون دفعه هم گفتم نه. ببینید بعضی از احکام با شداد و قلاز بیان شده که مثل صلات که انسان میفهمه لا یترک و به حاله. دقت فرمودید؟ در مورد زنا و لواط و امثال اینا هم همینطوره، اما در مورد اون برفرض اون دلیل حکم اولی است، اما به عنوان ثانوی خب این قاعده اونو برطرف کرده، اشکالشو برداشته. یعنی میگه همین که کسی معتقد باشه به وقوع طلاق، شما میتونی به اعتقاد او اثر مترتب کنی و حکم به وقوع طلاق بکنی.
الان این تقسیم بندی مشکلی چیه؟ الان ما نگاه بکنیم
بی وجهه، بدون مستنده، بی اساسه.
ما میدونیم به قدر مهمه،
بیشتر از این میخوایی نگیم
قدر مهمه.
آخه اینو به چه دلیل شما میگید؟ کجا این از کلمه باید ببینه خیلی بیاد اما همینطوری نمیتونی چیز بگه.
آم هستی آم نیست، شما میگید دلیلش آم.
بله
آم نیست، به مشکل برمیخوریم. کجا به مشکل برمیخوریم؟ جایی که همکلایی هم داخلش هست.
نه من اینو نمیگم، من میگم اگر باب این باز بشه، حرف من اینه، تالی فاسدی که من حالا اینو به عنوان قطعی نمیگم، میگم یه مؤیدی میتونه باشه که اگر قرار باشه ما این رو بین خود شیعیان با این وسعت جاری کنیم، خب اگر اینو باید بگیم یا در یک موارد خاصی است یا نه اینقدر گسترده است که هر عقیده‌ای ولو به نظر قاطبه شیعه هم باطله، این از باب قاعده الزام میشه فعل او را صحیح دانست و اثر برش مترتب کرد. این به نظر من سر از به اصطلاح بی انضباطی در احکام پیروان مربوط به پیروان اهل بیت، یعنی احکامی که شیعه اثناعشری اجمالاً علی رغم همه اختلافاتی که دارن به اصطلاح منجر به اون خواهد شد. بله نه ببینید بی انضباطی که من میگم یعنی چی؟ یعنی ببینید شما اونگاه
حق رو دلیل برای حکم داره و حکم انجام میده. حالا بگیم ما یه عهد کلی درست کنیم که بی‌انضباطی میشه.
نه حالا خیلی خوب، ما که بالاخره اگر یه مبنایی گذاشته بشه که کثیری از احکام نادیده گرفته بشه، کثیری از حضور شما اون چی که حالا ما به عنوان پیروان مذهب اهل بیت قبول داریم، اینا همه مورد بی‌توجهی قرار بگیره. ببینید یه وقت شما میگید ما در تعایش و تعامل با سایر فرق، خب این یک اصلا گفتیم از اول فلسفه، حالا فلسفه یا حکمتش، حکمت به هر حال این جواز و ترخیص برای پیروان اهل بیت در رابطه با دیگران به هر حال برای اینه که یک رابطه منظم و تعامل و تعایش به هر حال قابل هدایت، به این که به هر حال نمیشه این تعاملات و تعایش نباشه، به هر حال برای تنظیم این ارتباطات یه همچین قاعده رو گذاشتن که قطع ارتباط نشه. اما نه من ملاک نمیگم، من بحث ملاکشو ندارم، لذا من گفتم این به عنوان مؤیده نه دلیل.
بعد هم شما میفرمایید موارد تعارض که مبتلا به مانع هست اینجا شامل نمیشه، فقط مواردی که تعارض وجود نداره. مواردی که تعارض وجود نداره این موارد مختصری هست که هیچ سبب به هم خوردگی نظامش به سماشیه نمیشه.
اینو من به عنوان لولا تعارض گفتم، یعنی این حتی در فرض تعارضم یه مشکله ایه، یعنی علاوه بر اونه این یه مشکله ایست که در موارد تعارض هست، در غیر موارد تعارض هم هست. در موارد تعارض تأکید میکنه، یعنی هم مشکل تعارض وجود داره هم این مشکل. در غیر موارد تعارض خب خود همین یه مشکله که به هر حال ببینید اگر قرار باشه ما قاعده الزام رو در اینجا جاری بدانیم، یه مقداری به اصطلاح این منجر به این خواهد شد که در کثیری از مواردی که کسانی اصلا قواعد خلاف مذهب، خلاف مذهب مدعیان که از مذهب شیعه اثناعشری هستن، یعنی کسی میگه من شیعه اثناعشری هستم مثلا ولایت، حالا در اعتقادات میگیم ولایت ائمه رو به این معنا منکره، اصلا میگه اونا ولایت به این معنا ندارن، صرفا اون چی که ما امر به اون شدیم محبت اونهاست، ولایت به معنای حکومت و اماره برای اونها نیست. نه میگن چی ادعا هستن که اصلا اینجوری هست. همین تازگی ها بابا یه دعوایی شده بود تو بعضی نشریات، یه چیزایی نوشته بودن سر صدایی شد و نه اینکه از این چیزا زیاده. کدوم شیعه میگه چی؟ نه 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 از اونا کسی هم چی حرفی نزد. کی؟ از شما وقتی میگی بلند پایه دیگه عددش محصور میشه. نه کسی از اونا کی به کی حرف زده بود بگید. نه واقعا میدم کی گفته بود قطعاً این حرفو نزده. آقا قطعاً این حرفو نزده بود. آقای محترم قطعاً این حرفو نزده بود. ببینید آقا بعضی حرفا اینجوری است. قطعاً این حرفو نزده بود. من با علم و اطلاع عرض میکنم شما اعتماد و اتکاءتون به بعضی از منقولاتی که بعضی از نشریات سایت ها اصلا متنش هم بیارید.
موقعی که اصلا نشریات دست خودشون یه همین کسی بولید